شبها که شما در صومعه عبادت خداوند را میکنید، آنقدر آرام با خداوند حرف میزنید که نمیتوانم بشنوم. اما حالا شادمانم که شنیدم بانو.
من مریم هستم، نه بانو. چرا بر خود سخت میگیری؟
شما بزرگید بانو و من خدمتکار شما و فرزندتان هستم و این برای من بسیار امیدوار کننده و مایه مباهات میان زنان است.
اما من خود خدمتگارم و شما از فردا دیگر نزد من نیایید.
مرا از خود مرانید. فرزند شما رسولی است که بنی اسرائیل را پادشاهی خواهد کرد.
برای این خدمت ما را میکنید؟
آری، این خوشبختی بزرگی است و مایه فخر میان زنان.
برو، میخواهم عبادت کنم و دیگر نزد من نیا.
مرا از خود مرانید بانو، خدا را خوش نمی آید. آخر مگر من چه کردم؟
خدمت خود را ضایع میکنید.
چه کردم که بانو را ناراحت کردم؟
برو ای زن، برو.
مرا هوشیار کنید بانو، من شما را رها نخواهم کرد، حتی اگر همه مصر منو من کنند. آخر چگونه است که شما مرا از خود میرانی؟
من عمری خدمت خداوند را در صومعه کردم، اما نزد هیچ کس منت نکشیدم. تو چگونه خدمت خداوند را میکنی و بیانش را نزد من میآوری؟ آیا از ریا نمیترسی؟
نه، نمیترسم.
آخر چگونه نمیترسی؟ این که عبادت تو را ضایع میکند، نمیترسی؟
جسارت است، نمیترسم.
و این گناهی عظیم است.
برای عیسایی چون او گناه هم قابل بخشش است.
آیا به راستی تو چگونه میتوانی این گونه از عبادت خیش سخن بگویی؟ تو گناه میکنی، گناه. سفره خداوند آنقدر گسترده است که اگر تو بخواهی هزار میوه از آن خواهی چید. عیسی میآید که بت پرستی را بشکند و نه خود بت شود. منزه است نام او. از من دور شو.
دور نخواهم شد. ای بانو، مرا انکار مکن.
انکار؟ کدام انکار؟
من به وسعتی بسیار بر عیسی شیفتم. او میآید که ما را نجات دهد از این بند، از این حقارت، از این فلاکت.
تو کیستی که چنین از او بت ساخته ای؟ بشکن این بت را، بشکن.
ما شکسته ایم، نه او، نه تو. ما از بردباری خسته ایم، از دل مردگی دل شکسته ایم. چگونه باور نمی کنی مریم؟ بانو، بانو، باور کن که این زنان و مردان و کودکان بسیار خستند، بسیار، بیش از آن که نیل در مصر جاری شود. ما خسته ایم، باور کن مهرمان، باور کن.
ما چی شده است؟
اجازه بده نزد او بروم.
او تنها کودکی چند ساله است.
بگذار ای بانو، التماس میکنم.
با هم میرویم.
بانو، مهربانی این بنده را بر عیسی، مهربانی بر خودت بدن.
فرزندم عیسی، نزد من بیا.
سلام بر نبی قوم، رسول خدا. سلام مرا و سجدم را بپذیر. ای آرزوی فردا، ای منجی، ای شوق، ای وصال، مرا چون مادر خیش بدان و سجده مرا بپذیر.
چه میکنی؟
مرا بپذیر.
بر که سجده میکنی؟ او بنده خداست. زبانم دار. منزه است نام خداوند، منزه است نام خداوند. برو عیسی، برو، از این شیطان دور شو. چگونه توانستی؟ چگونه؟ تو کیستی؟
توانستم. دیدی مریم؟ دیدی؟ توانستم. بر او سجده کردم و او را خوش آمد. من در چشمان او چه بسیار شادمانی دیدم و تو به خشم آمدی. مریم مهربان به خشم آمد و عیسی ناصری به شادمانی در من نگریست. پس توانستم. یک سال است که خدمت تو را در صومعه مصری می کنم که نیر صدای مرا نشناسد. هارون، موسی و تو مریم بسیار کسان دیگر جاری بودن در این نیل چون تو.
عیسی فرزندم، عیسی پسرم، آیا به راستی تو از سجده این زن شادمان گشتی؟ آیا در چشمان تو به جای خشم شادمانی نشست؟ بگذار در چشمانت خوب بنگرم، نزدیک من بیا ای حدی خداوندی. از این همه شوق باور نمی کنم که در چشمان تو دنیا چنین بیرنگ باشد. تو حتی صدای او را نشنیدی، چه برسد به خوش آمدن تو. مادرت رو ببخش، چگونه توانستم حرفهای او را باور کنم یا در تو حتی تردید کنم؟ کجا میبریم؟ دستانت چه کوچک است و چه گرما بخش و نیرو بخش. کجا میبریم عیسای من؟
منزه است نام خداوند، منزه است نام خداوند،
منزه است نام خداوند. خداوندا چه میبینم؟ چه مبارک است و خجسته. خدایا این روزی را تو بر مریم حدی کردی و حالا خدایا چگونه ببینم و باور نکنم؟ چگونه باور کنم و حیرت نکنم؟ این همه حیرت نه برای قدرت تو که همه از کوچکی من است. حتی مریم که اعجاز تو را دیده اکنون یک سر در ملک خاری خیش است. ای بزرگ، آن میوه های درون محراب، آن آب جوشیده از زمین خوش و آن رطب ها و این عیسای ناصری، حالا چگونه این همه اعجاز را بیان کنم؟ عیسای من، تو یک سر رسول مهری. پرنده ها از تو نمی گریزند، درختان زیتون به سوی تو می آیند. یا جبرائیل، آن کتاب چیست که بر قلب کودکم گذاشته می شود؟
بزرگ است خدایی که جهانی را چنین خلق فرمود. منزه است نام خداوند، وعده خداوند بر رسولش مبارک است، مبارک.
ای رسول خدا، عیسای من، بر تو مبارک است کتاب خدا و این تجلی حضور جبرائیل وحی، جبرائیل شادمانی و انتظار. از کوه بالا برو و به عهدیت او بپیوند که تو در ملکوت وحی حرف ها خواهی شنید. بشنو، مادرت در سجده شوق منتظر قدوم تو خواهد بود. به سوی او برو، به سوی او برو.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
درنگ، این قسمت بخیل.
چه میخواهی پسر؟
فریاد مکن، خشم مگیر پدر جان.
فریاد نکنم و خشم نگیرم، چون قطاع طریق در این دیرگاه شب آمده ای، گریبانم گرفته ای و سکه هایم را میخوایی، هنگاه میگویی فریاد نکنم؟
به خدا سوگند من دندانی برای سکه هایت تیز نکردم، تنها میگویم.
گزافه میگویی، بیهوده میگویی، هش میگویی. دهان ببند و از اینجا برو، من دیگر پسری ندارم.
اما پدر، این منم، کامل، تنها پسرت، تنها کسی که برایت مانده.
از کاری که تنها مالم را میخواهد. ای جماعت،
پدر جان،
قوم و خویش مرد، هر که مانده دزد است و راهزن.
من دزد و راهزن نیستم پدر، من کاملم، پسرم.
آنچه من میبینم گرگیست در لباس میش و تراریست در جامعه خیش. از خانه هم بیرون برو.
من تنها به تو گفتم دل باختم و میخواهم دختری محبوب و محجوب را به همسری بگیرم. گفتم اندکی یاریم کن تا چند سکه‌ای سرمایه کار کنم و پیشه‌ای داشته باشم که به یاریش چرخ زندگانیم بگردانم و آنگاه سکه‌هایت بازگردانم. این گونه گرگ و ترار میشود.
آری میشوی. من اگر سکه‌ای دارم که ندارم، برای روزهای سختی و پیری و کوری نهادم، نه آن که صرف عیش تو شود. نشنیدی چی گفتم؟ از خانه هم بیرون شو.
دیرگاه شب است و باران میبارد. باشد، فردا روز خواهم.
من شبی را به دزدی پناه نخواهم داد. هم اکنون برو.
باشد، میروم پدر، میروم.
دیگر پشت سرت را هم نگاه نکن. پسر من همین امشب مرد، چون عیالم که سالها پیش مرده. دانستی پسر؟
آری، به نیکی دانستم.
از خانه بیرونت کرد ها پسرم؟
کمال، این تویی؟ اینجا و پشت درگاه خانه پدرم چه میکنی؟
خب پدرت عموی عزیز من است. من همیشه اینجایم تا اگر عمو جان را با من کاری بود در دم در خدمتش باشم.
خسته نشدی که هر روز و هر شب چون لاشخوری که بر از رمق افتادگان میترد اینجایی؟
نه، پدرت عمو جان پیر و عزیز من است و من دمی رهایش نمی کنم.
از اینجا برو.
نمی روم. و تو هم اگر عاقل باشی، عاشقی و عروسی و تمام اینها را اندکی به تعویق می افکنی و همینجا در کنار من و در خدمت پدر جانت می مانی و آنگاه که شد آنچه که باید، با آنچه تو را به عرص رسیده، چون امیرزادگان زندگیت را آغاز می کنی.
جهانت را ببند، وگرنه.
وگرنه چه می کنی؟ ها؟
نه، پدرم باز می گردم و از مکری که در سرداری برایش خواهد.
او خود می داند بیچاره. لیک همین که تا زنده است، چون توی مجنون سکه ای از اون نمی خواهم، کفایتش می کند. تو برو و سر بیکلاه خود را دریاب.
می روم. به خدا سوگند که می روم.
برو برو.
چه شده ریحانه جانم؟ اینجا چه میکنی؟
اسباب کشت و کار رها کن. باید برویم.
کجا؟ به کجا برویم؟
خانه پدرت.
سال هاست که پدری ندارم. از خاطر برده ای ریحانه؟
کامل، پدرت چشم از جهان فرو بسته.
پدرم مرد؟
آری.
پدرم مرد؟
آری. باید برویم کامل. مردمان میگویند پسر عمویت خط و ربطی دارد که به سبب آن میگوید هر آنچه از پدرت بر جای مانده به او خواهد رسید.
راست میگوید. من از آنچه پدرم داشت حتی سکه ای نمیخواهم.
میدانم، اما باز مردمان میگویند کمال گفته به سبب همان خط و ربط پدرت میخواسته به دریایش بیاندازند، نه که با عزت در خاک بگذارند.
چون این میگوید تا تلافی کند سالهایی را که صبوری کرده تا پدرم بمیرد. بیا برویم ریحانه، ورنه آن بیچاره را به راستی به دریا خواهد افکند.
ساعت 2:45 عزیزان هموطن، در این لحظه بازپخش قسمت 4 نمایش خفیف 50 متر رو به شما تقدیم میکنیم به مدت 15 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران. نویسنده زهرا کولیوند، بازیگران نازنین مهیمنی، بهادر ابراهیمی، احمد گنجی، صفا آقاجانی، محمد رضاعلی، شهریار همزیان، شیما جان قربان. کارگردان مینو جبارزاده. تهیه کننده جاله محمدعلی. قسمت 4.
در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساره جوانمردی به توصیه مربیش آقای امیری داره خودش رو برای شرکت در رشته دوم، یعنی میکس خفیف 50 متر مسابقات آسیایی اینچئون آماده میکنه. اما آقای اثباتی، یکی از تجار ورزش تیراندازی، به اون میگه اصلاً به گرفتن مدال در این رشته فکرم نکنه، چون سالهاست کره‌ای‌ها رکورددار این رشتن و امکانات اونا با امکانات ما ایرانیا اصلاً قابل مقایسه نیست. ساره با شنیدن این جمله کمی به هم میریزه و به نامزدش علی میگه چون تا حالا در هیچ مسابقه با تپانچه خفیف شرکت نکرده، شانس موفقیتش رو کم میبینه. اما علی از اون میخواد با هم به سالن تمرین برگردن و ساره باید قبل از مسابقه رسمی فردا اولین مسابقه خفیفش رو با همسرش که اونم زمانی توی این رشته فعال بوده برگزار کنه. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
خیلی خوب سن. الان تو فینالیم و با فرمان من مسابقه شروع میشه.
باشه، قبوله. فقط میشه به جای 50 ثانیه تو 20 ثانیه شلیک کنیم؟
جانم، یعنی خانوم ها تا این حد آمادگی دارند و پیش ما وانمود میکنن هنوز برای میکس خفیف آماده نیستن؟
نه علی جان، ساعتو ببین، باید تا یه رو به دیگه سالونو ترک کنیم.
راست میگه. پس هر شلیک 20 ثانیه، آماده ای؟
و فقط 3 شلیک.
بابا با سابقه رو خرابش نکن دیگه، ای داری از سر تک میزنی.
خیالتو راحت کنم علی جان، با 10 تا شلیک دیگه هم نمیتونی به رکورد من برسی.
اوکی، اینطور. پس با 3 شلیک 20 ثانیه این مسابقه امشب رو تمامش بکنم، آماده ای؟
بله قربان.
به فرمان من، 1 2 آتش. من تموم کردم، فکر کنم کمتر از 20 ثانیه هر سه تا شلیکمو زدم.
کار منم تموم.
خیلی خوب، بس ببینیم ساره خانم چه کرده.
شما چه کردی علی آقا؟ ببینم، عمدن هر سه شلیکو زدی تو محدوده 6 و 7؟
بله، درست مثل شما که عمدن هر سه تا شلیکتو با سرعت زدی تو محدوده 10 امتیازی. نه جانم، بذات ما در همین حده.
باز داریم شکست نفسی میفرمایی استاد.
حواسمو پرت نکن دیگه، بذار مجموعه امتیازات تو بگم. خب جام 3 تا 10 و 900 داریم. اوه ساره، جمع امتیازت شد 192 و 14.
لابد اشتباه حساب کرد.
بیا خود ببین چی اشتباه چم زدم. عزیزم، تو الان 3 امتیاز بالاتر از اون کره‌ای رکورددار هستی.
خب آره، به خاطر اینکه رقیبم خودشو خیلی دست کم گرفت و برای روحیه دادن به من اکثر شلیکاشو خطا زد.
باور کن به جون خودت، این کارو عمدن نکردم. میدونی من چند سال از میدون مسابقات دورم دختر خوب؟
ولی تمرین خوبی بود علی، ازت ممنونم عزیزم.
بابت این که عمدن اجازه دادم ازم ببری.
چقدر زود بهش بر میخوره. قیافت اینطوری نکن ها. از بابت این گفتم که برعکس تمرین قبلی و به جای صدای اون اثباتی منفی باف، این دفعه موقع شلیک حرفی خوب و امیدوار کننده تو و مامان تو گوشم.
حرفای خوب من؟ ببینم کدوم جمله من تا حد شکستن رکورد آسیا مؤثر بوده؟
همونی که راجب نشدنهایی که شدن گفتی.
جمله دیرهز میگه. خدا رو شد. فکر نمیکردم اون حرف تا این حد کارساز بوده. اون وقت جمله این تاثیرگذار مامان جون چی بوده؟
این که منتظر تا بازم مثل همیشه اونو خواهرامو سورپرایز کنم. با این حرف علی رفتم به 14 سال پیش وقتی یه بچه ضعیف و ناتوان بودم.
ببین قبلا هم بهت گفتم از این دو تا کلمه اصلا خوشم نمیاد. یعنی چی ضعیف و ناتوان بودی؟
خب به خاطر معلولیتم تو دبیرستان دوستام خیلی محدود بودن. میشه گفت هیچ وقت هم بازی یا هم صحبت آنچنانی نداشتم. یادم وقتی رفتم مدرسه تو زنگ ورزش، خب من نمیتونستم پا به پای بقیه بودم دیگه. طبیعتا اولین قصه ایم که بعد از دادن کارنامه ها اتفاق میافتاد این بود که همیشه مورد تمسخر باقی همکلاسی هم واقع میشدم. که چی؟ که این معدل 20 تو توی کارنامت مال خودت نیست ساره، چون نمره ورزشت مال خودت نیست.
یعنی معلم ورزشت لطف میکرد نمره کاملو بهت میداد؟
آره دیگه. البته من کارا یا حرکاتی که میتونستم انجام بدم با جون و دل انجام میدادم، ولی خب بالاخره معلولیت بود دیگه.
خب ببین این اجتناب ناپذیر بود.
آره دقیقاً. منم از همون سالای اول مدرسه این محدودیت رو میفهمیدم و سعی میکردم یه جوری بالاخره باش کنار بیام، ولی همیشه یه سوال گنده توی سر من همکلاسیام بود. اینکه آیا من مستحق نمره 20 ورزش هستم یا نه.
پس رفتی سراغ ورزش قهرمانی تا به همکلاسیات نشون بدی واقعا نمرت 20 خانم جوانمردی.
نه علی جان، اصلا اون زمان هدفم از ورزش کردن نبود که قهرمان بشم. یادم این سال آخر دبیرستان بودم وقتی همه همکلاسیام داشتن برای زندگی آیندهشون برنامه ریزی میکردن، یهو دچار تردید شدم که آیا منم میتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم؟ آیا اون هدفی که من انتخاب کردم به واسطه این معلولیت دستخوش تغییر و تحول میشه یا نه؟ چون تنها دختر معلول فامیل بودم، علاوه بر خانواده همه سعی میکردن یه جوری مراقبه به قول خودشون این پرنده بالو پر شکسته باشن.
عزیزم پرنده بالو پر شکسته من. ببین من خیلی دوست دارم بدونم اولین باری که خانواده به خصوص مامان شنیدن میخوای اسلحه دستت بگیری چه واکنشی نشون دادن.
خب اولش تیراندازی مد نظرم نبود. اصلا اسمشم به گوشم نخورده بود. من فقط میخواستم هر طور شده زندگیمو متحول کنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که با کلی ذوق و شوق دویدم پیش مامانم بهش گفتم میخوام برم پیش دوست معلولم زفره.
گفتی با کی دوست شدی؟
یه دوست جدید پیدا کردم به اسم زهره. اونم اینه من پاهاش مشکل داره، البته جفت پاهاش از زانو به پایین نداره، بدون ویلچر هم اصلا نمیتونه راه بره.
آخه تفلی لابد خیلی سختی میکشه.
نه مامان اون قهرمانه، یه عالمه مدال داره.
باریکلا حالا قهرمان چی چی هست؟
والیبالیسته. با این کم سنه منه، ولی الان 2 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان ایرانه.
آفرین به همتش. خب لابد خانوادش ورزشکارن که این دختر تونسته با این سن کم اونم با این درجه معلولیت برسه به تیم ملی.
نه خیر اتفاقا عین منه، خانوادش هیچ کدوم ورزشکار نیستن.
خب لابد یکیو داره که همیشه و همه جا مراقبش باشه، خودش یه تنه که نمیتونه همه کاراشو پیش ببره.
اتفاقا همه کاراشو خودش تنهایی انجام میده، مثل من نیست که 100 نفر مراقبش باشن و غیر از چهاردیواری این خونه جای دیگه ای رو ندیده باشه.
آیا نبینم پرنده کوچک خوشبختی مامان سارک هم اینجوری بغض کنه ها. این بعدی که من و بابایی و خواهرات همیشه یه چشمون به توه؟
مامان زندگی من این آب راکت میمونه، نمیخوام بی هدف پیش برم.
کی گفته دردونه من داره بی هدف پیش میره؟ به امید خدا امسال کنکور میدی میشی خانم دکتر کل فامیل.
من میخوام زندگیمو متحولش کنم.
ای جونم که از همین حالا داری مثل خانم دکترها لفظ قلم حرف میزنی. بگو بدونم چطوری میخوای متحولش کنی گنجیش ککم.
ببین مامان قشنگم، خوب میدونم اولین فرد معلول کل این خاندان منم.
خب مامان هرچی خواست خدا باشه همون میشه،
و اینم خوب میفهمم که تو بابایی، مامان بزرگ، خاله ها، عمو، همه و همه میخواین مراقب این سار زخمی باشین. اما بذارین خودم پر زدن یاد بگیرم. احساس میکنم زندگیم دوچار یه رکود شده. باید از این پیلهی که دور خودم بافتم بیام بیرون. من تا حالا حتی یک دونه دوست صمیمیم نداشتم مامان. مراوده ای تو اجتماع ندارم. حتی خریدای شخصی من با شماست.
آه، یه طوری حرف میزنی انگار خدا نکرده ما تو قفس زندونیت کردیم. من همیشه بهت نمیگم ساری جونم بیا بریم بیرون، میخوام برات کفش و لباس نو بخرم، عوضش همیشه تو چی جوابمو میدی؟
بله حق با شماست، چون تا دیروز خودم رو یه آدم معلول و ضعیف میدیدم، ولی امروز وقتی با خانم تمدن رفتم به ازیستی و با جامعه معلولین اونجا آشنا شدم، دیدم خیلی ها مثل منن، ولی دارن برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خیلی شادن، همشون آدم های موفقین. وقتی با زهره قهرمان آشنا شدم به خودم گفتم چرا من نباید همون ورزشی که همیشه چوب نمره نداشتش رو خوردم و تجربه کنم؟ چرا نباید برم سر کار؟ چرا نتونم ازدواج کنم؟ چرا من نباید بتونم بودوام مامان؟
بابا دوتا اسامه میشه مادر،
دیگه نباید نگران این دوتا چوب بد ترکیب باشیم. امروز زهره بهم گفت میتونم با دکترهای اونجا مشورت کنم و از پروتز جای این دوتا اسا استفاده کنم.
یعنی فکر میکنی با اون پای مصنوعی میتونی پا به پای بقیه بدویی؟
نه مثل بقیه را نمیرم، اما خوبیش اینه که اول از همه از دست این دوتا اسای مزخرف راحت میشم.
حالا چرا پرتشون میکنی؟
برای اینکه هیچ وقت دوستشون نداشتم ماما. به قول زهره شاید پروتز هیچ تأثیری تو روند درمانیم نداشته باشه، اما راه برام هموار میکنه. با داشتن یه پروتز میتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. بعد از اومدن پروتزم میخوام برم بهزیستی و دوستای معلول خودم پیدا کنم. میخوام برم تو تیم والیبال نشسته مامان.
حالا چرا والیبال؟
من اینکه میخوام تو جمعشون باشم. وای اگه تمرینشون رو میدیدی تو هم عاشق این رشته میشدی. کلی شور و هیجان و سر و صدا دارن. یه تیمن که همشون یه روح دارن، اونم روح قهرمانیه. مامان میذاری منم برم سراغ والیبال؟
یعنی من اون روزو میبینم که پرنده کوچیک ماما داره برام کاپ قهرمانی میاره؟
ایشالله.
بیا اینجا بشینیم ساره.
چی شد؟ از شنیدن قصه زندگیم خسته شدی؟
نه اتفاقا چون به قسمت جذاب قصت رسیدیم نمیخوام بقیهش رو سر پا بشنوم. راستشو بخوای کمرم درد گرفت بس که سر پا وایسادیم. با اجازت من میشینم.
بشین پیرمرد. این درد کمر به خاطر اینه که گرم نکرده اومدی تو میدون اصلایی به اون سنگینی رو دست گرفتی. بی خود ننویسش به حساب من.
باشه هرچی شما بگی خانم قهرمان. خیلی خوب بگو ببینم چی شد که از والیبال نقب زدی به تیراندازی؟
وقتی وارد تیم والیبال نشسته شیراز شدم شاید کم سنترین و بی تجربه ترین بازیکن تیم بودم، ولی در عرض یه سال طوری توی این ورزش پیشرفت کردم که به تیم ملی دعوت شدم.
بله بنده کاملا واقفم و از این بابتم بهت افتخار میکنم.
ممنون. تو همون تیم والیبالمون چند تا از بچه ها علاوه بر والیبال دستی تو تیراندازی هم داشتن. اونا بهم گفتن ساری تو با این دستای قوی و تمرکز بالایی که موقع سرویس زدن داری به درد تیراندازی میخوری. البته خودم هم بنم نمیومد یه ورزش انفرادی رو تجربه کنم. بچه بهتر تیراندازی که با رویه جنگجوی منم همخونی. آره. یه روز با یکی از همون دوستان رفتیم سالن تیراندازی و از بد و ورود با آقای امیری آشنا شدم. همون روز آقای امیری بعد از گرفتن تست بهم گفت تو اولین کسی هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی در انتظارت.
شما هنوز اینجایی؟
بفرما تا اسمشو به زبون آوردی فوری سر کلش پیدا شد. دیدی
چی میگی علی؟ با من بودی؟
نه بابا هیچی، با ساره اینجا داریم خاطرات رو مرور میکنیم.
الان اونم این ساعت وقت مرور کردن خاطره است؟
خب پچی کار کنیم به نظر شما؟
هیچی بابا، پاشید برید هتل ببینم. ساره به بچه ها گفتم به تو هم دارم میگم سعی کن امشب با ذهن خالی بخوابی و به هیچی فکر نکن.
سب کن. من از طرف ساره بهت قول نمیدم که این خانم بتونه امشب با ذهن خالی بخوابه.
چطور مگه؟
چون امروز انقدر استرس خفیف و کشیده که مطمئن امشب تا صبح تو خوابش یه بند میگه
خفیف.
علی خفیف.